أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در حقیقت بعض بود و رابطه ای که میان لفظ و معنا به توسط وضع ایجاد می شود. در ابتدا بایستی مشخص شود که مقصود از این بحث، بحث از مفهوم کلمه وضع نیست. بحث لغوی نداریم ما که بحث کنیم کلمه وضع لغتن یعنی چه، یا کلمه اسم و تسمیه یعنی چه. برخی ها اینجا استشهاد کردن به معنای لغوی وضع یا آیاتی که درش کلمه تسمیه و اسم و امثال اینها آمده است، خواستن از اونها استفاده کنن در بحث. و اینجا بحث ثبوتی است، تحلیلی است. بحث در این است که این دلالت لفظ بر معنا که در همه لغات و الفاظ در لغات هست، این دلالت اولا خود این دلالت حقیقتش چیست، ثانیا منشأ پیدایش این دلالت چیست و چه تحلیلی درست است در تشخیص منشأ پیدایش این دلالت وضعی یا القه وضعی، یا به تعبیر مرحوم صاحب کفایه نحو اختصاص بین اللفظ و المعنا، این اختصاص چیست و منشأش چیست، از آیا یک امر تکوینی است یا امر اعتباری است منشأ پیدایش این کدام است. ولذا بحث از معنای کلمه وضع در لغت چی است، در فلان است، کلمه اسم گذاری در آیات قرآن به چه معناست، اینها رو نبایستی وارد این بحث کرد. عرض شد در این بحث تحلیلی ثبوتی سه مسلک مطرح است. مسلک اول اینکه گفته شود این حقیقت وضع یک امر تکوینی و واقعی است. مسلک دوم گفته می شود این وضع امر انشائی محض و اعتباری است که بر اساس این انشاء و اعتبار اون رابطه و دلالت تصوری و انسباق معنا از لفظ حاصل می شود. مسلک سوم تحلیل سومی دارد، می گوید وضع حقیقتش تعهد است، از جمله امور تعهدیه است، التزامات عملی افراد است، در جامعه عرف است، عرف لغوی است. مسلک اول را جوری معنا کردن، نسبت داده شده است به مرحوم عراقی، محقق عراقی، که انه ایشون خواسته است بگوید و واضع ابتداءً یه امر تکوینی را با وضع ایجاد میکند، یه ملازمه ای را. ولذا اون اشکالی که گفته شد بهش وارد شد، مضافاً بر اشکال دور و تحافظی که مرحوم آقای خویی در بعضی از دوره ها وارد کرده بودن که گذشت. حالا ما از این مسلک اول فعلا دست میکشیم، بعد در نهایت خواهیم برگشت به این مسلک و خواهیم گفت تحلیل درست همین مسلک است، ولی نه به اون نحوی که مرحوم محقق عراقی گفته است، بلکه به نحو دیگری که بعدا با بیان اون دو مسلک دیگر و اشکالاتی که بر تحلیل هایی که در اون دو مسلک ذکر شده است خواهد انجام گرفت، مشخص می شود که چگونه این مسلک اول درست است. با تغییر و تعدیل و اخراج از این ظاهر ناجورش. خب مسلک دوم چی بود؟ مسلک اعتبار بود. این مسلک قائل است بر این که وضع عبارت از این امر اعتباری و انشائی محض است که در طول این اعتبار و انشاء اون دلالت لفظی یا انضباط معنا از لفظ، اون اختصاص و رابطه میان لفظ و معنا در طول این امر اعتباری و به سبب این امر اعتباری ایجاد می شود. حقیقت وضع عبارت از همین امر اعتباری است که واضع که اهل لغت هم مثلا اهل لغت حالا فرد یا جمع دفعتن یا تدریجن میان الفاظ را وضع میکنن برای معانی، یعنی اعتبار میکنن که امر اینجا مقصود از اعتبار یعنی انشاء مثل اعتبار امور اعتباریه، مثل اعتبار طهارت، اعتبار نجاست، اعتبار اینجا هم یه امر اعتباری است، از مقولات حقیقی نیست، نه جوهر است نه عرض است و نه ایجاد تکوینی شیئی است نه ایجاد اون ملازمات نفس الامری است، هیچ کدوم از اینا قابل وضع نیست و یعنی با اعتبار ایجاد نمی شود، بلکه یه امر اعتباری را واضع انجام می دهد، یه انشاء محضی را انجام می دهد، یه انشاء وقتی انجام شد اون نتیجه هم به دست می آید. خب بعد وارد صیغه این اعتبار شدن که این اعتبار به چه صیغه است، شکل این قضیه معتبره و منشأه امر اعتباری و انشائی چیست؟ صیغ مختلفی ذکر شده است، گفته شده است وضع لفظ بر معنا، مثلا لفظ را اعتبار کرده است وضع بر معنا، همان گونه که در باب نصب و اشارات و علامات میانی علامتی رو وضع میکنن سر یک مسافتی مبدأ فرسخی مثلا چند کیلومتری اشاره رو قرار میدن، علامتی رو قرار میدن، اونجا یه امر چیز حقیقی رو قرار میدارن مثلا فلشی رو میذارن روی مکان حقیقی برای دلالت بر این که اینجا مثلا مبدأ یک انقدر مسافت است یا منتهای انقدر مسافت. در اینجا واضع میاد این عمل وضع را اعتباراً انجام میدهد نه حقیقتاً، یعنی که انهو لفظ را وضع کرده از گذاشته است لفظ را روی معنا، کلمه مثلا زید را در باب وضع اعلام گذاشته است بر پسرش که مثلا تازه به دنیا آمده است، میگه زید وضعت لفظ زید بر این موضوع، اینجا یه چیز حقیقی در خارج شکل نگرفته، حتی مثل اون موارد نصب و علامات که یک وضع امر حقیقی در خارج است، اینجا اونم نیست، اعتبار میکند که انه این لفظ را گذاشته است در این، یه اعتباری است انجام این یه صیغه. اجازه بدید حالا اونم باز یه چیزی گفتن میاد انشاءالله، حالا این در تعیینش بفهمیم چیه. بعضی ها صیغه اعتباری رو اینجوری ترسیم کردن، گفتن وضع لفظ اعتبار اینکه لفظ موضوع شده است بر زید بر مولود این گونه نیست، بیش از این است، این صیغه صیغه به اصطلاح عمل واضع ایجاد یک نوع وحدت بین لفظ و معناست، لفظ را عین معنا قرار میدهد، ایجاد هویت میکند، عینیت میکند، به جهت اینکه ما در باب معنا و لفظ احساس میکنیم که انه وقتی لفظ را القا کردیم معنا را القا کردیم، لفظ مقفول عن هست، متحد شده است با معنا، یه حالت اتحاد و عینیتی و تنزیلی، تنزیل منزله معنا شده است که انه لفظ، پس لفظ را تنزیل منزله معنا کرده است، عین معنا کرده است، متحد با معنا کرده است. از این خواستن اینکه این تعبیر را و این صیغه اعتباری را به این شکل امر اعتباری را تصویر کردن، ترسیم کردن، خواستن بگن این حالت رابطه بین لفظ و معنا بیش از تلازم است، یه حالت وحدت و عینیتی هست، تا جایی که توجیه کنند بعضی مسائل را از قبیل اینکه گفته می شود مثلا حسن معانی منتقل می شود به لفظ، قبح معنا منتقل می شود به لفظ، الفاظی که معانیش قوی هست خود لفظ هم یعنی هو قوی هست و عکسش هم همچنان، الفاظی که معانیش حسن است خود لفظ هم حسن می شود، چون این شیء وحدت شده است، اعتبار عینیت شده است، اتحاد بین لفظ و معنا شده است. این هم یه که تعبیر دیگر هم تعبیر است که اخیرا در از قبل هم بوده است، اخیرا در بعضی از تقریرات های اخیر خیلی دنبال شده است که وضع عبارت از جعل علامت است، جعل اللفظ آلتا للمعنا یا علامتا علی المعنا، واضح میاد علامت گذاری می کند، کد گذاری می کند، تغییر امروز وضع که می کند یعنی اعتبار می کند این لفظ علامت این معنا، آلت مثلا فهم این معنا یا تصور این معنا. این علامت گذاری حقیقت وضع است بین الفاظ و که خداوند این قدرت رو به انسان داده که از الفاظ استفاده کند، قدرت نطق و تلفظ به الفاظ از این استفاده می کند، میاد وضع می کند لفظ معینی را علامت بر معنای معینی، ولی این وضع کرده همون اعتبار کار دیگه نمی کنه، اعتبار می کنه، این امر اعتباری است که این لفظ علامت اون معنا قرار می گیره، لغت دیگری لفظ دیگری را علامت همین معنا قرار می دهد یا در همین لغت ممکنه این علامت را لغو کنند، این اعتباری که کردن از لغوش کنند. پس بنابراین یه امر اعتباری است، ولی معتبر چیست؟ جعل العلامیه و العالیه، و اینکه لفظ آلت مثلا انتقال به معنا یا ملازم با معنا باشد. این هم یه تعبیر، این تعبیرات گوناگونی است. متاسفانه بحث‌های اصولی اون و علما تو این تعبیرات بیشتر تو قالب‌ها و صیغه‌ها رفته، گاهی اون درسته، این درسته، این درسته، اشکال بر او چیز، اشکال بر این، اشکالاتی هم بر اینها، بر این تعبیرها یا صیغه‌های گوناگون این امر مسلک وضع، مسلک اعتبار محض وارد کردن، ولی متاسفانه توجه به اون نکته اصلی نشده است. ما اول این اشکالات رو اجمالا بگیم و ببینیم چگونه این اشکالات جنبی است، شکلی است، اشکال اصلی نیست. اشکالات متعددی شده است به اکثر این صیغه ها، صیغه های سگانه ای که حالا مثال این ستا مهم بشونه، صیغه های مهم هم این تعبیر های مهم این ستا است، همه هم جامعه هم مسلک اعتباره، اشکالات مختلفی شده، اشکال شده از مرحوم آقای خویی و دیگران اشکال کردن که مرحوم آقای خویی مسلک اعتبار هستم قبول ندارد، مسلک بعدی قبول دارد خواهد آمد. عمده اشکالات ایناست. یه اشکال شده است که این معانی، این نوع امور اعتباری امور دقیقه هستند، ایجاد هویت و وحدت و اتحاد و که لفظ وجود ثانی و تنزیلی برای معنا باشد و تنزیل و اینا یه معانی دقیقه است. این معانی دقیقه بیش از وضع، وضع خیلی ساده تر از این معانی دقیقه است و در تاریخ لغت، پیدایش لغت و زبان در تاریخ بشر قبل از اینکه بشر این مسائل اعتباری و این صیغه های دقیق اعتبار کردن و انشاءات متعدد و متغایر و آثار حریفه رو بفهمه، این داره وضع رو داشته، لغت رو داشته، زبان رو داشته، ازش استفاده میکرده. پس نمیشه این باشه وضع به این دقت ها. این یه اشکال. اشکال دیگری شده است که اینکه گفتیم وضع اعتبار لفظ بر معنا و قرار دادن لفظ بر معناست، اعتبارا نه حقیقتا، مانند قرار دادن نصب و علامت ها و اشارت ها برای موضعی حقیقتا او حقیقی است، این اعتباری است. گفتن در اونجاها ما میبینیم اگر اینجوری باشه که لفظ وضع شده، یعنی قرار داده شده بر معنا، اعتباراً اعتبار شده که انه بر معنا قرار گرفته، مثل علامت بر اشاره بر مبدأ فرسخ، مثلا رأس فرسخ، باستی معنا موضوع علیه باشه نه موضوع له. مثل که اونجا میگیم اون نقطه موضوع علیه العلامه است، آن که ما به لفظ میگیم، به معنا میگیم موضوع له نه موضوع علیه. لفظ موضوع له، معنا هم موضوع له، لفظ موضوع، معنا هم موضوع له نه موضوع علیه. این که باز مثلا موضوع علیهش گفته میشه، یا به تعبیر دیگری گفتن در اونجا سه چیز داریم در حقیقت، در وضع حقیقی. یک اون علامت موضوع داریم، یک مکانی که این وضع در اون مکان واقع شده است حقیقتا، اون شیئی که این وضع اون علامت بر اون مکان بر اون دلالت دارد، که مثلا اینجا رأس فرسخ است، اینجا منتهای کذاست، اینجا به طرف فلان جاست. پس یک موضوع داریم، یک موضوع علیه داریم، یک موضوع له داریم. ولی در باب وضع ما دو تا بیشتر نداریم، یه لفظ داریم و معنا. تشبیه اون به اون کار درستی نیست. یه لفظ داریم یه معنا، سه چیز نداریم دیگه. یه لفظ موضوع، معنای موضوع اون ده. این هم یه اشکال. اشکال دیگری شده است به اشکال لغویت. گفتن این وضع به این معنا بیاد واضح لفظ را اعتبار کند بر معنا، یا متحد با معنا اعتبار، یا عین معنا، یا علامت بر معنا. اینا حرفا اگر با این اعتبار واقعا یه چیزی لفظ وقتی گفته میشد اون معنا موجود میشد در خارج یا در ذهن، اثرش بار میشد، خب بله این عین معنا. ولی اینکه اینجوری که نیست، ما لفظ را که میگیم نه معنا موجود میشه نه در ذهن نه در خارج. لفظ دلالت بر وجود نداره، بعدا خواهیم گفت لفظ دلالت بر ذات معنا، در رابطه بین ذات معنا و لفظه، نه در بر وجود خارجیش نه در وجود ذهنیش، اثرات وجود خارجی هم نداره. بنابراین لغوه، مثلا این اعتبار چه اثری داره؟ یه چیز لغوی است. این هم به عنوان یک اشکال ذکر شد. این اشکالات پاسخاش روشنه، پاسخاش هم داده شده در کلمات برخی دیگر از علما. اون بحث دقت دقیق بودن معانی اعتباری، گفته میشه نه، معانی اعتباری بیانش ممکنه، تحلیلش دقیق باشه، ولی اصلش یه چیزی رو اعتبار کنن، کد گذاری کنن، خیلی امر دقیقی نیست. ما داخل شهر میخوایم بدیم، توضیح بدیم، شاید تعبیراتی که میگویم در این تعبیرات اصطلاحی دقت‌های علمی باشه، و الا اصل اعتبار کردن شیء بر قرار دادن شیء بر شیء دیگری اعتبارا امر آسانی است. در جوامع ابتدایی بشری هم، در انسان عادی هم این تصور داره، معقوله. اینکه گفته شده باستی معنا موضوع علیه باشه نه موضوع له، خب چون اینجا معنا خودش مقصوده و از اعتبار لفظ بر معنا، برای اینه که دلالت بر خود معنا کنه، برای ذاتش موضوع اوله هم گفتن. در حقیقت معنا دو حیثیت داره، یکی لفظ وضع شده بر او از این لحاظ میشه موضوع علیه، یکی برای اینکه دلالت کنه بر خودش نه بر چیز دیگری شده موضوع اوله. اگر جایی کسی در وضع حقیقی هم شیعی را در جایی قرار بده، برای معین کردن همون جا نه برای چیز دیگری، هم موضوع علیه برای شناختن همون مکان همون نقطه، هم موضوع له. اشکالی نداره دوتا متحد بشه با هم. و این که اینجا سه چیز نیست، چرا اینجا سه چیزه؟ وضع است و موضوع هست که لفظ است و معنایی است که اعتبار شده این لفظ بر او، و دلالت این لفظ بر هر وقت اطلاق شد همین معنا اراده شده باشه. مثلا لغویت هم دفعش به اینه که اگر هیچ اثری تکوینی بار نمی شد، بله لغو بود. ولی در اینجا این فرض بر این است که با این قرار دادن، با این وضع، حالا چه به اون صیغه اول، چه دوم، چه سوم، وقتی وضع و اعتبار شد، در طول این اعتبار این دلالت وضعی ایجاد میشه، این تلازم بین لفظ و معنا، انسباق معنا از لفظ، یا تلازم تصوری بین تصور لفظ و تصور معنا، در طول این کدگذاری اعتبار این وضع لفظ بر معنا یا برای علامت بر معنا، این دلالت ایجاد میشه، لغوم نیست، چه چیزی از این بهتر. خود واضح هم میخواد به همین برسه، میخواد به وسیله وضع این ارتباط رو بین تصور و معنا و لفظ و تصور و معنا و انسباق معنا از لفظ این رو ایجاد کنه. حالا ایجاد شد دیگه، لغویتی درش نیست. پس این اشکالات وارد نیست، اشکال اصلی که وارده اینه، یا تقریب فنی اشکال که بر تمام این صیغه های سه چهارگانه وضع وارده، و مسلک وضع به معنای اعتبار، مسلک اعتبار در حقیقت وضع وارده، اینه که این سوال رو بایستی کرد که وضع از این امر اعتباری، اعتبار محضه، مجرد انشاء، فرض این بر اون، فرض این عین اون، تنزیل این منزله عین اون، این فرضی بیشتر نیست. حقیقت که لفظ که معنا نمیشه، واقعا لفظ زید واقع زید که نمیشه هیچ وقت و هیچ وقت مشخصه، این فرضه. این امر فرضی هر چه باشه مفترضش و معتبرش، این امر اعتباری محض، این سوال در مقابلش قرار میگیره که مقصود از این وضع چیست؟ آیا مقصود واضح از این است که بین لفظ و بین واقع وجود معنا ارتباط ایجاد کنه؟ هر وقت این لفظ گفته شد اون کشف بشه که واقع اون معنا موجود است؟ یعنی مقصود از این یک دلالت تصدیقی بین وجودینه؟ این که نیست مقصود یقینا، چون اولا در باب الفاظ این چنین دلالتی نیست. لفظ دلالت بر وجود معنا نمی کنه، نه وجود ذهنیش نه وجود خارجیش. شما وقتی میگید زید، واقع زید که پیش شما موجود نمیشه با کلمه زید. وقتی میگید غذا، واقع غذا که موجود نمیشه، مثل وجود نار و وجود دخان نیست که تا دخان رو ببینید علم به وجود نار پیدا میشه. اینجا که نیست، دلالت تصدیقی بین وجوده این که نیست، یقینا مدعی واضح هم این نیست و واضح البطلان مقصودش هم این نیست. پس مقصود از این دلالت تصدیقی بین لفظ و وجود معنا، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، این نیست. مقصود از این وضع و اعتبار اینه که واضع میخواد کاری کنه که دلالت تصدیقی ایجاد بشود که هر وقت لفظ گفته شد از متکلمی، طرف مقابل که سامعه، کشف کنه که این متکلم قصد افاده و تفهیم معنای خاصی رو داره در ذهن او. یعنی بیایم دلالت تصدیقی را که غرض از این وضعه، دلالت ارتباطی را که غرض از این وضعه ارتباط و دلالتی قرار بدیم بین تلفظ متکلم و مستعمل لفظ با اراده خطور معنایی در ذهن مخاطب و سامعه، نه وجود معنا بلکه اراده متکلم برای اینکه این معنا را میخواد اختار کنه، این دلالت را میخواد انجام بگی که هر وقت این لفظ را شنید سامع، بدونه که پس این متکلم اراده معنای اون معنا را داره. هر وقت گفت اسد مقصودش حیوان مفترس، هر وقت گفت زید مقصودش این پسری است که امروز به دنیا آمده، این دلالت را میخواد با این ایجاد کنه. اینکه میگیم یجعله علامتن کدن کدگذاری میکنه، یا یجعله ملازمن مع المعنا، یا یجعله عین المعنا، مقصود نیست که این تا لفظ آمد اون معناهای یعنی پیدا شده، نه، تا لفظ آمد متکلم اراده کرده این معنا رو. این اگه مقصوده، این که متکلم به این دلالت رو بخواد ایجاد کنه، این که واضح این دلالت رو بخواد ایجاد کنه، این مبنی بر اینه که یک التزام و تعهدی باشه یا یه برهانی باشه برای اینکه هر وقت لفظ رو گفت اراده این معنا رو میگه. اگه نه تعهدی کرده نه التزام نداده برای این دلالت ایجاد نمیشه، به مجرد انشاء و اعتبار که ایجاد نمیشه، تعهد پشت سرش نباشه. بعضی ها مثال زدن گفتن این وضع چه علامت هم مثل وضع زنگه، چطور ما زنگ در مدرسه علامت قرار بدیم برای اینکه وقت تمام شد. خیلی خب اونجا که علامت قرار بدیم چون تعهد پشتشه، متعهد میشه اهل مدرسه، و اینکه هر وقت زنگ زده شد وقت تمامه، چون این تعهد و التزام رو داره اون مدیر اداره اون مدرسه. خب اینجوری شده یه وقتی امیر کلاش برمیداره علامت از فلانه، چون یه تعهد اینجا هست. تا تعهد نباشه این دلالت اینکه هر وقت این زنگ زده بشه پس وقت خلاص شد، درس تمام شد، این دلالت در کار نخواهد بود. یا یه برهان میخواد، مثل چیزایی که با هم تلازم ذاتی دارن، برهانی دارن، لازمه وجودشه، لازمه ذاتشه، ماهیت. اگر نیست تعهد میخواد، یه بنا میخواد، التزام میخواد که هر وقت این کار کردیم اون کار مقصود ماست. اینجا هم همینجور هر وقت این لفظ رو آوردیم اراده این معنا رو داره. مثلا که این دلالت لفظ بر اراده معنا مقصود ایجاد بشه، این هم که بدون تعهد انجام نمیشه و این نیاز به مسلک تعهد داره، که شاید به همین جهت هم برخی قائل به تعهد شده. حالا در مسلک تعهد به تفصیل خواهد آمد. و اگر مقصود تمام بشه بحث، و اما اگر مقصود قائل به مسلک اعتبار این هم نیست، مقصودش همین مقداره که میاد واضح لفظ را وضع میکنه، یعنی اعتبار میکنه که وضع هم غیر از اعتبار هیچی نیست، هم به یکی از این سه چهار صیغه‌ای که گفته شد اعتبار میکنه لفظ را برای معنا یا بر معنا یا عین المعنا یا علامتا علی المعنا، برای اینکه از این وضع و از این اعتبار و امر انشائی محض میخواد اون ارتباط تصوری را بین لفظ و معنا ایجاد کنه. نمیخواد اصلا دلالت تصدیقی درست کنه، نه بین لفظ و وجود لفظ و واقع وجود معنا، نه بین تلفظ به لفظ و استعمال لفظ و اراده اختیار معنا که نیاز به تعهد داره، اونم نمیخواد انجام بده. اون وضع نیست، وضع هم دنبال اون نیست، اون مربوط به مرحله استعمال بعد از وضع و منشأ اون دلالت منشأ دیگری است، حالا یا تعهد یا چیز دیگری است که بعد خواهیم گفت. وضع هم این نیست، پس مسلک تعهد نیست. وضع همون امر انشائی است به غرض اینکه اون دلالت تصوری ایجاد بشه، همونه که ازش تعبیر کردیم به انسباق معنا از لفظ یا انس لفظ با معنا، تعبیرات مختلفی شده، تلازم تصوری بین لفظ و معنا، اینکه انسان وقتی لفظ را میشنود تصور میکند منتقل میشد به این معنا، اگر عالم به این به اون لغت باشد. این ملازمه تصوریه که شبیه تداعی معانی است، شده معنای دیگر رو تداعی میکنه، یه شبیه اونه. این دلالت و ارتباط تصوری این هدف واضحه، واضح لفظ را وضع میکنه، اعتبار میکنه برای معنا، همین عمل اعتباری محض. و هر صیغه از این سه صیغه‌ای که گذشت برای اینکه این ارتباط تصوری ایجاد بشه بین لفظ و معنا، اگر این مقصود، خب این مطلب هم با اعتبار درست نمیشه، به جهتی که این یه تلازم تصوری بین لفظ و معنا هم گرچه امر تصوری است، دو طرفش تصور است، ولی ارتباط میان دو تصور که یک تصور تصور دیگره بکشد دور دنبال خودش و مستدعی و تداعی کند تصور دیگر را، یعنی ملازمه بین دو تا صورت ذهنی، تصور لفظ و تصور معنا یا احساس به لفظ و تصور معنا، این تلازم یه امر تکوینی واقعی است که یه امر اعتباری نیست، چون واقعا این حقیقت ایجاد میشه تکوینا در لغت پس از وضع. قبل از وضع مثلا الفاظ مهمله این استلزام نیست، استلزام تصوری در کار نیست، بعد از وضع این استلزام تصوری ایجاد میشه، پس یه تلازمی که یه امر تکوینی واقعی است ایجاد میشه. خب این امر واقعی، این تلازم که امر واقعی است یا امر تکوینی است، این باز یا نفس ذاتی باشه، ذاتاً این دو تصور هم دیگه بخوان و یکیش مستلزم دیگری است، بین تلازم تصدیقی است، از این نظر بین تلازم تصوری و تصدیقی فرق نمی‌کنه، که یه نوع تلازم یه نوع و استلزام یه نوع سببیت یا علیت یا معلولیت علت ثالثه که یه منشأ تکوینی میخواد، چون خودش یه امر نفس الامری واقعی است، یه امر واقعی است، یه امر واقعی با مجرد اعتبار که نمیتونه ایجاد بشه، و الا ما میتونیم خیلی تلازم ها رو ایجاد کنیم با اعتبار. ما مثلا وقتی ما میگیم الطواف بالبیت صلاتون، اعتبارش کردیم صلات، آیا این مستلزم اینه که من تا بگم طواف یا ببینم طواف را یاد صلات بیفتم؟ اونجا اعتبار شده صلات، طواف صلات. چرا این استلزام اونجا نیست؟ نه تلازم هست بین طواف با بین وجود واقعی طواف و صلات، نه تلازم هست بین وجود تصوری صلات و طواف. با اعتبار چیزی در مقابل چیز دیگری که تلازم واقعی بین اون دو شی، چه موجودات عالم خارج باشد، عالم عینیت باشد، چه موجودات عالم ذهنی باشه که تصور وجود ذهنی است، ایجاد نمیشه. پس بایستی در تحلیل اینکه این تلازم و این ارتباط چگونه ایجاد شده و با چه چیزی ایجاد شده، بریم سراغ یک امری که واقعی باشه، نه اعتباری. امر اعتباری محض اعتبار این کاره، این حالت نمیاره. اگرم یک جا آورد، میفهمیم که یه علت دیگری اونجا نهفته است، ما اونو کشف نکردیم، او علته. و الا مجرد اعتبار یک شیء دیگری قطعا این تلازم بنشون نمیاره، نه تصورا نه تصدیقا، به دلیل اینکه ما انقدر از این اعتبارات داریم، یعنی دو شیء بین اونها نه تلازم در وجود ایجاد شده، نه تلازم در تصور ایجاد شده، این اعتبار اونجا هم هست. اعتبر الطواف و صلاة، طواف و صلاة، اعتبر الربا بین الوالد والولد لا ربا، داریم دیگه، اعتبار شده لیس الربا بین الوالد. آیا این معنیش اینه که ما هر وقت ربا رو میبینه بین الوالد دیگه ربا رو تصور نمی کنیم، لا ربا تصور می کنیم؟ قطعا نه، باز ربا تصور می کنیم. هیچ تلازمی اینجوری نیست بین دو شیء، چه تصدیقن چه تصورن، منشأش محض اعتبار بخواد باشه، منشأ حقیقی باز داشته باشه. چون تلازم بین دو شیء حتی در عالم تصور یه امر حقیقی است، امر حقیقی و واقعی، منشأ واقعی میخواد، یا ذاتی باستی باشه یا یه علت ثالثی باشه که این دوتا رو با هم مقرون کنه، حالا یا در عالم تصور یا در عالم تصدیق، این دوتا رو با هم بکنه. اصل اشکال اساسی که بر مسلک اعتبار ورده اینه که اعتبار محض نمیتواند این کار رو بکنند. اونجا که میگن وضع علامیت میکنیم، وقتی وضع علامیت کردیم، مثلا هر وقت این زنگ رو تصور کردیم، مثلا انتهاء درس رو اگر فرض کنیم، اونجا هم باید در اثر اینه که یک تبانی و تعهدی شده، گفتیم اونجا اگر اون تعهد نباشه اصلا نه اون دلالت هست و نه اون حالت انس ایجاد میشه. دیروز گفتیم دو تاست. خب حالا این دیگه، حالا وارد این بحث نشید، وقتی وارد مسلک سوم میشید میفهمیم که این فرق. آقا تعهد یه قضیه تصدیقیه التزامی است، وقتی شما ملتزم میشید که فلان کار نکنید یا بکنید، این اعتبار محض نیست، این یه بنای عملی است و دو طرف داره، شما ملتزم به این بنا میشید و دلالت تصدیقی ایجاد میشه، هر وقت شما رو میبینن میگن پس اون کار کردید، واقعا اون کار کردید، تصدیق پیدا میکنن به اون مدلول التزام شما. در باب در تعهد دلالت تصدیقی ایجاد میشه به خلاف اعتبار. اعتبار محض فرضه، تعهد کسی بخواد اسمش بذاره اعتبار، لا مشاحت فی الاصطلاح، گفتیم تو اصطلاحات بحث نکنیم، بگه تعهد امر وجودی نیست، بله درسته، ولی امر تصدیقی است. تعهد یک قضیه تعلیقیه شرطیه ای را وقتی ملتزم شد کسی، وقت دو طرفش میشه دو تا تصدیق، هر وقت اینه ببینه میگیم اون هست، نه اینکه اون رو تصور فقط میکنیم، بیش از تصور میگیم اون هست، اون اراده هست در ذهن ما. خب نه، ما گفتیم سجا عجبه، ما گفتیم دوتا مسلک دیگه، بنا نیست که مسلک کاره خود صاحب اعتبارم دوتا مسلک میگه، صاحب مسلک اعتبار تعهدم مسلک اعتبار رد کرده بعد منتقل شده به تعهد، همچنین که صاحب مسلک اعتبارم مسلک تعهد رد کرده. پس بنابراین مسلک اعتبار اشکال اساسی که بهش وارد اینه که شما با اعتبار بخواید چه کنید؟ ایجاد تلازم تصدیقی کنید که اینو مدعی نیستید، خودتونم ادعا ندارید، واقعا هم نیست. ایجاد این تلازم تصوری رو کنی، اینجا محض اعتبار نمیتونه این کار انجام بده، به دلیل اینکه ما انقدر از این اعتبارات داریم و همین سیاقی که شما میگید اتحاد و تنزیل و امثال اینا، ولی بر اعتبار بار نمیشه اون تلازم، ایجاد نمیشه اون نتیجه که شما دنبالشید که تصور لفظ مستلزم تصور معنا باشه. اگر دنبال این نتیجه ای، اگر دنبال اون نتیجه تصدیقی هستی که مربوط به عالم استعماله، که اراده لفظ کشف از اراده، تلفظ به لفظ کشف از اراده و قصد معنا رو بکنه، خونم بدون تعهد، بدون التزام، بدون بنا و غیر از اعتباره، اگر هم اسمش بذاره کسی اعتبار، یا اعتبار سنخ دیگری است، تعهدات التزامات عملی است، او مبتنی بر اون، اونم که شما قبول نداری در مسلک اعتبار، او مسلک دیگری است که بعد مفصلا ما در اون مسلک هم در اون مسلک هم. بنابراین همون این امر تکوینی نتیجه وضع نخواهد شد. عرض ما همینه، هیچگاه امر تکوینی نتیجه وضع به جنبه وضعی و انشائیش نخواهد شد، و الا ما به راحتی میتونیم از این ملاسمات درست کنیم، واگه نمیتونیم. ما خیلی چیز، بحث عقلایی نیست، بحث برآنی فلسفی است. ببینید تلازم یا ذاتی باستی باشه یا باستی معلول علت ثالثه باشه، علتش هم تکوینی باستی باشه، برهان این بحث اعتبار عقلا یعنی چه؟ برهان فلسفی میگه برای اینکه شما دو چیز رو نمیتونید بنش تلازم ایجاد کنید، چه وجودین ذهنیه این باشن تصوره، چه وجودین خارجیه، تلازم یا باز ذاتی باشه که میگید نیست، یا باز معلول علت ثالثه باشه که علت مشترک این دو تا رو با هم کنار هم بیاره. اگر شما نه اینو داشتید نه اون، نمیتونید تلازم رو ایجاد کنید با محض اعتبار. پس بنابراین و دلیل دیگرش همینه که ما این اعتبارات رو جاهای دیگه داریم، چرا این تلازم ها نیست؟ خب پس اونو بفهمیم، پس بریم اون تحقیق رو بکنیم حقیقت وضع، ببینیم اون علت ثالثه ای که این دوتا رو با هم، اون چیزی که علت ثالثه ای که این دوتا رو با هم یک تلازم بنشین ایجاد کرد، اونو بگیم وضعه، نبیاییم امر انشائی محض رو بگیم وضعه، چون جعلت تو این رو بر اون شد تلازم. چرا وقتی جعلت تو تواف سلاتن نشد تلازم بین تواف و سلات، نه تصدیقا تلازم شد، نه تصورا تلازم شد. پس بنابراین مسلک وضع اشکال اصلیش اینه، نه اون اشکالات شکلی که گفته میشه موضوع له، گفته میشه موضوع علیه باز باشه از اون حرفا. اجازه بدید دیگه بس دیگه، انقدر بحثه که دوتایی دو نفره که نباز بکنیم، اجازه بدید. بنابراین مسلک اعتبار نمیتواند اون امر تکوینی که اگر مقصود این امر تکوینی است، تلازم تکوینی رو ایجاد کنه، اگر نه مقصود این نیست. خیلی خوب، پس شما جواب ندادید که این تلازمی که بین لفظ و معنا، این اختصاصی که بین لفظ و معنا ایجاد شده، منشأش چیست؟ منشأش وضعه؟ چه خصوصیتی در وضع بوده؟ خصوصیت انشائیش نمیتونه باشه، باید یه خصوصیت تکوینی باشه، اگر بخواد این ملازمه تکوینی مد نظر شما باشه. اگر مقصود اون ملازمه تصدیقی مد نظرتونه که اراده افهام و قصد تفهیم، و اونم نیاز به تعهد داره، و شاید به همین سبب مثلا صاحبان مسلک تعهد از اعتبار دست کشیدن، آمدن مسلک تعهد رو مطرح کردن و گفتن در حقیقت واضع تعهد میکنه، یکی اهل لغت تعهد میکنن هر وقت این لفظ رو بیارن اراده افهام این معنا رو دارن. این تعهد منشأ یک تشکیل قضیه تعلیقیه تعهدیه میشه که دو طرفش دو تا فعله و دو تا وجود خارجی است، یعنی یه وجود تلفظ، طرف دیگرش قصد افهام و اختار معنا به ذهن مخاطب که این قصدم یه امر واقعی است تصدیقی است. وقتی این قصد رو ما از این تلفظ کشف میکنیم، مانند هر جایی که یک نفری ملتزم بشه که اگه فلان کار کرد فلان کار میخواد بکنه، تا ببینیم فلان کار کرد میگه فلان کار دیگه داره میکنه، چطور دلالت تصدیقی ایجاد میشه؟ اینجا هم همینجور مسلک تعهد اینه اختیار کرده، گفته حالا که وضع نمیشه منشأ چیزی قرار بگیره، دلالتی قرار بگیره، نه تصدیقی نه تصوری، ما میگیم وضع عبارت از تعهد و التزام و رابطه‌ای هم که بر اساس وضع ایجاد میشه دلالت تصدیقی است، ولی نه بین لفظ و وجود خارجی معنا، نه بین کلمه زید و مولود، بین تلفظ به کلمه زید و قصد افهام معنای زید این مولود خاص به ذهن مخاطر، بین این دوتا تلازم هست. و این تلازم بر اساس تعهد شکل میگیره، چون دو طرفش دو فعل متکلم متعهده. متعهد نسبت به افعال خودش میتونه این تعهد رو بده، چون عاقل بالغ با اراده است، با اختیار، به التزامات و تعهداتش پایبنده. اگر این تعهد رو داد، این دلالت تصدیقی ایجاد بشه. هر وقت لفظ را به کار گرفت، ما میفهمیم طبق این تعهد که قصد افهام معنای خاص به ذهن مخاطب داره. شد این دلالت تعهدیه تصدیقیه، شد این دلالت وضعی، چون تصدیقی است، چون دو طرفش دو تا فعله، دو تا وجوده، و تعهدی بهش میگیم چون مبناش یک ملازمه ذاتی بین دو فعله، چون هر دو طرفش فعل اختیاری فاعله و افعال اختیاری رو فاعل هر فعلی با فعل دیگرش به اختیار از خودش سر میزنه، هیچ کدوم علت دیگری نیست. ولی چون فاعل مختاره با اراده است، اگر تعهد داد میتونه پایبنده به تعهد خودش باشه، این تلازم تصدیقی درست میشه که ببینیم هر وقت این لفظ رو آورد میگه قصد اختیار این معنا داره. اون وقت از این دلالت تصدیقی که حقیقت وضع شد، منشأش این تعهد، خود دلالت دلالت شد تصدیقی. لازمه اینه که خب از همین ما یه انسی بین لفظ و خود تصور لفظ و تصور و معنا هم ایجاد میشه، که هر وقت لفظم تصور کنیم به ذهنمون منطبق میشه اون معنایی که این قصد اختیارش داشته. ولی صاحبان مسلک تعهد میگن این انس بین لفظ و معنا تصورن، این دلالت وضعیه نیست اصلا، این چیز اضافی است، ایجاد میشه تکوینن، این دلالت وضعی نیست. دلالت وضعی همون دلالت تصدیقی بین تلفظ به لفظه، استعمال لفظه و قصد تفهیم معناست، که منشأش اون تعهد در افعال اختیاری صاحب تعهد. بنابراین هم گفتن برای اینکه هر مستعملی هم واضحه در حقیقت، چون هر مستعملی باز این تعهد رو داشته باشه، تا این تعهد رو نداشته باشه این دلالت ایجاد نمیشه در کلامش. ولی زو گفته هر مستعملی هم واضحه. یه سری اشکالاتی هم برای مسلک تعهد کرده، ایشون دفع کرده، و این میشه مسلک سوم که بحث آینده است. و صلی الله علیه و آله.